بار دیگه از اینکه برنامه رویداد رو برای این لحظاتتون انتخاب کردین تشکر میکنم. یک بار دیگه عرض میکنم تلفن ما 2786-1035 هست و همطور سامانه پیامکی ما 30,000-1035 هست که میتونید با ما در ارتباط باشید و بفرمایید که چه موضوعات رو میخواین در رویداد بهش بپردازیم. ما منتظر برقراری یک ارتباط خوب و مناسب با آقای طاهرخانی هستیم که تا لحظات دیگه این ارتباط برقرار شد ما مجددا در خدمتتون خواهیم بود. خب فکر میکنم ارتباط خوبمون با آقای طاهرخانی برقرار شده. آقای طاهرخانی یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله حالا خوب شد صدامون. خیلی خوب. بفرمایید تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون پولشویی چی بود و چه نتیجه گرفتید؟
ببینید این قانون عرض کنم همونطوری که عرض کردم به هر حال بحث مبارزه با مباحث مربوط به پولشویی یک بحث بسیار حساس است که به هر حال مورد نظر مورد توجه مجلس هست، نمایندگان محترم مجلس و به هر حال دولت هم به طرق مختلف میخوان لوایحی رو بیارن و یا عرض کنم که در مجلس مطرح بشه که راه های در واقع پولشویی بسته بشه. ما نیازمند به سامانه جامعی هستیم که خلاصه همه ابعاد اقتصادی کشور رو صورت شفاف تحت نظر داشته باشه. اونی که در پیشنهاد دولت هست در مجلس امروز بعد از اون مطرح خواهد شد در صحن مجلس و قبلا هم به لحاظ ایراد و نقایصی که داشت در نظر عرض کنم که هم کمیسیون قضایی و هم مجموع نمایندگان در بحثایی که انجام شد اینجور که بعضی از سازمان ها در واقع خودشون در بحث نظام پولشویی و یا اینکه از شبه تبدیل مباحث مربوط به پولشویی دخالت ندارن ما جزه در واقع قانون نباشن، اینها خودشون در واقع مجریان قانون هستن. ولذا این مطلب امروز در صحن مجلس بعد از اون مطرح خواهد شد. این که حالا نمایندگان چه تصمیم بگیرن و در رأی گیری این هنوز مشخص نیست، ولی در هر حال
ببخشید یعنی این که این نکته که میفهمید این هستش که مثلا وزارت اقتصاد خودش از قانون پولشویی میخواد مستثنا بکنه؟
نه
یا مثلا بانک مرکزی مستثنا بشه؟ چجوری شد
بانک مرکزی را فرض کنید میگن که آنی مستثنا باشه که چون اینها خودشون در واقع به روی ناظر هستن، خودشون کسانی هستن که باید مبارزه بکنن با بحث توی اون بحث شورایی که مورد نظر هست، شورای عالی که مورد نظر هست، شورای عالی در واقع مبارزه با بحث پولشویی. اینها خودشون در واقع متصدیان و مجریان این قانون هستن، ولذا اینها چون کار نظارت دارن اینها رو برخی از نمایندگان برخی از در واقع پیشنهاددهندگان معتقدن که اینها مستثنا بشه، ولی برخی دیگر عرض کنم که اعتقاد دارن که نه اینها هم نباید مستثنا بشن، اینها هم باید در همین مجموعه مباحث مربوط به قانون در واقع تصریح بشه بهشون. دلیلش هم این است که معتقدن که اگر ما هر چقدر در واقع عرض کنم که عوامل اجرایی رو هم جزء قانون بدانیم، راه‌های در واقع تجاوز به قانون عرض کنم که فراقانونی راه بسته میشه و میشود مباحث مالی کشور رو شفافتر و روشنتر کنترل کرد و پاسخ هم راحتتر هم به نهادهای در واقع ناظر و مبارزه کننده و هم به مردم داد.
البته به نظر میاد که میشه یک راه حل دیگری هم گذاشت و اون هم سطح دسترسی اطلاعاتی است که از این قانون میخواد منتشر بشه و در اختیار قرار بگیره و مرجع رسیدگی کننده، به جای اینکه بیایم و مثلا افراد یا سازمان هایی رو مستثنا بکنیم بگیم گزارش رسیدگی به مثلا مورد پولشویی در بانک مرکزی رو مثلا نهاد عالی تری بررسی بکنه. صرف استثنا کردن یک دریچه‌ای رو باز میکنه که خب شاید شایبه داشته باشه.
بنده خودم هم مخالف با بحث استثنا کردن هستم، چون اگر واقعا هر سازمانی هر فردی عرض کنم که در واقع مراودات مالیش مباحث اقتصادیش بر چارچوب قانون و در حوزه قانون باشه، برای طرزی از ارائه بیلان کار نخواهد داشت و شفافیت هم در واقع طوری است که اون فرد هم امنیت بیشتری پیدا میکنه. بله. یا اون سازمان هم امنیت بیشتری پیدا میکنه، چون سازمان های ناظر و یا کسانی که نظارت میکنن وقتی که ببینن این فرد در مراحل مختلف بررسی‌هایی که انجام شده در زمین‌های مختلف نشان داده که فرد سالمی است و به داره فعالیت مالی و اقتصادی سالمی را انجام میده، طبیعتاً شرایط اطمینان بخشی نسبت اون فرد و یا اون سازمان هم بیشتر خواهد شد و لذا این شفافیت موجب میشه که اون فرد یا اون سازمان استحکام بیشتری پیدا کنه. این که حالا چه چیز را استثناء خواهند کرد یا نخواهند کرد، خب این در صحن مجلس بحثایی که خواهد شد روشن خواهد شد.
آقای طاهرخانی، کاندیداهای استثناء کیان، چه سازمانهایی هستند؟ میشه بفرمایید؟
اونی که الان در واقع توی بحث قانونی مطرح است، الان چون اون قانون در واقع در دست من نیست، ولی فکر کنم که یکی بانک مرکزی است و یکی دو تا سازمان دیگه که حالا اون روی اونها در مجلس مطرح خواهد شد و مجلس تصمیم گیرنده خواهد بود. بنابراین برحال ما دفاع خواهیم کرد از این که سازمانی را استثنا نکنیم. ما در واقع قانون یه قانون فراگیر باشه، همه تحت لوای قانون پاسخگو باشن در مقابل برحال مردم، در مقابل مجلس، در مقابل سازمان ها و یا نهادهایی که کنترل کنند دستن جوابگو باشن. من فکر میکنم اگر ما بتونیم یک سیستم یا سامانه جامعی را ایجاد بکنیم که همه نهادها همه مباحثشون رو به اون سیستم و اون سامانه جامعه ارائه بدن، هم تعرض به مباحث بیت المال و حقوق عمومی کمتر خواهد شد و شاید بگم به صفر خواهد رسید.
بسیار.
و همین که اطمینان بخشی در جامعه ایجاد خواهد شد که انشاءالله امیدوارم به اون نقطه مجلس در واقع در رأی گیری که انجام میده انشاءالله به اون نقطه برسید.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر طاهرخانی. سلامت باشین، خدا نگهدارتون. آقای دکتر طاهرخانی عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رو باشون گفتگو کردیم در رابطه با اصلاح قانون پولشویی. باز از شما شنوندگان عزیز و همراهان رویداد درخواست میکنم که پیام‌های خودتون رو به 30035 بفرستین، همینطور 27861035 هم تلفن ارتباطی رادیو گفتگو با مخاطبین خودش هست، همینطور سامانه روابط عمومی سازمان 162 هم برای همه برنامه‌های سازمان و به ویژه برنامه‌های رادیو گفتگو و برنامه رویداد در خدمت شماست که میتونید بفرمایید و ما هم در رویداد اونها رو انشالله اجرا خواهیم کرد. خب بریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروز ما. امروز آقای رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی به بلگراد سفر کردن و برای حضور در اجلاس بین المجالس جهانی IPU. این موضوع میتونه در شرایطی که کشور ما در عرصه بین المللی نیاز به یک دیپلماسی فعال داشته باشه موضوع بسیار مهم میتلقی میشود، به ویژه که ظرفیت پارلمان ها و مجالس جهانی رو میشود فعال کرد، چرا که در بسیاری از کشورها دولت‌ها تحت تأثیر تصمیمات پارلمان‌هاشون هستند و شاید از این زاویه بشود بسیاری از تحریم‌ها و بسیاری از فشارهایی که روی کشور ما داره تحمیل می‌شود رو بررسی کرد و یه شاید یه مقداری اون رو هم کاهش داد. در این رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای مهرابی سلام، ظهر شما هم بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام به خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید انشالله. بفرمایید ابعاد این سفر رو و برنامه هایی که یا به عبارتی اولویت هایی که در این سفر میتونه مد نظر آقای دکتر لاریجانی باشه.
اون چیزی که مشخصه مجلس اجلاس بین‌المللی مجالس در کشور بلگراد که داره برگزار میشه نشان دهنده ایجاد یک بستر تفاهمی است که بین مجلس کشورهای مختلف میتونه شکل بگیره. اهمیتش هم برای این اساسه که مجلس حوزه قانونگذاری قوه مقننه در کشور است. هر کشوری از سه قوه اجراییه، قوه قضاییه و قوه مقننه تشکیل شده. قوه مقننه مسئولیت قانونگذاری و ایجاد بستر قانونی برای اخذ تصمیمات در حوزه‌های مختلف، چه سیاست داخلی و چه سیاست بین‌المللی هستش که می‌تواند این رو به دولت‌ها و سایر حوزه‌های اجرایی اعلام بکنه. طبعا به هر صورت وقتی که رؤسای مجلس کشورهای مختلف که برآمده از این بدنه به عبارتی حزبی و سیاسی کشورهای خودشون هستن در اونجا قرار میگیرن، میتواند جاهایی که شاید دولت‌ها در حوزه اجرا در تعامل شاید سازنده‌ای با هم قرار نگرفته باشن، این مجلس کمک بکند که این تفاهم رفتاری شکل پیدا بکنه. ما همونطوری هم که مشاهده میکنیم در ایالات متحده آمریکا خب کنگره حزب دموکرات بیشتر درش غلبه داره و طبعا شرکت نمایندگان یا رئیس کنگره در بین المللش میتواند شاید حتی بحث این باشد که فشارهایی رو که دولت آمریکا داره بر ما وارد میکند و بتواند از این قاعده و این تفاهماتی که میتونه بین مجلس ایران و آمریکا شکل پیدا بکنه کاهش بده. این یه نکته. نکته بعد این است که خب طبعا جمهوری اسلامی ایران در معادلات ملی منطقه‌ای و بین المللی خودش درگیر روابط و حوزه های مختلف سازنده با کشورهای دیگر هستش. طبعا حضور آقای لاریجانی در این اجلاس میتواند این تفاهمات رو در سطح ایجاد یک همکاری مناسب ما بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دوست و کشورهای همکار تقویت بکنه، به جهت اینکه حالا ما با مسائل بین المللی هم مواجه هستیم، اما از مسائل مربوط به وضعیت فعلی خاورمیانه، تنش‌ها و تشدید اوضاعی که در خاورمیانه شکل گرفته، فضای بومزیستی نظام بین‌الملل مربوط به بحث آلودگی‌های محیط زیستی و موضوعات مرتبط با اون، یا اختلافاتی که ما بین کشورها از حوزه‌های مرزی و ارضی می‌تواند وجود داشته باشد، در این به نظر می‌رسد که هم جلساتی که همراهی رؤسای مجلس یا مجلس کشورهای مختلف رو داره می‌تواند اینا رو هم ما در نظر بگیریم. مجلس حضور رئیس مجلس ما در این کنفرانس میتواند منشأ تاثیرات موثر و خوبی برای کشور باشه.
بسیار عالی. ما دیپلماسی پارلمانیمون در این دوره مجلس دهم رو شما چگونه بررسی میکنید؟ چگونه میبینید؟
خوبه. یعنی اون چیزی که مشخصه پارلمان به عبارتی میتواند تحرک بیشتری هم داشته باشه. البته خب مجلس قابل نقد هستش. اون چیزی که امروز بر مجلس ما هستش حضور نمایندگان و نوع کیفیتی که باید نمایندگان داشتن از ابعاد تخصصی اون از ابعاد ویژگی‌های فردی و شخصیتی اونا، من فکر می‌کنم یه بحث مهم برمیگرده به اون قالب کلی حضور نمایندگان شایسته و بایسته در مجلس. ما نمایندگان خوب در مجلس زیاد داریم، در کمیسیون‌ها زیاد داریم و هرچقدر اینها ارتقا پیدا بکنن در انتخابات آینده هم که پیش رو داره میتواند یک مجلس قدرتمندی رو داشته باشه. من فکر می‌کنم برآیند اون چیزی که امروز مجلس ما نشان می‌دهد یک توانمندی 60% هستش و اگر بشود این توانمندی 60% رو به حوزه‌های 80% 90% با توجه به همون عرضی خدمت شما و شنوندگان محترم داشتم درستون، طبعا نقش پارلمان ها در ایجاد کمیسیون های مشترک دوستی بین کشورها، در ایجاد روابط سازنده قانونگذاری ما بین کشورها میتونه نقش داشته باشه. برآیند مطلوب و برآیند خوبی هستش. برای رسیدن به اون برآیند مطلوب من فکر میکنم که تعاملات سازنده بین مجلس، یعنی افراد در مجلس و ایجاد یک کارگروه های تخصصی کنار کمیسیون های هدفمندی را شکل بدهد که به عبارتی بعد از مسئله به وجود آمده کمیسیون ها تصمیم گیری نکنند، بیشتر به سمت پیشبینی و ایجاد قانونگذاری های مقدماتی مؤثرتر برن، من فکر میکنم انشالله وضعیت خیلی هم بهتر خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای دکتر مهرابی و فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. متشکرم. چهارمین گفتگوی برنامه امروز رویداد رو هم تقدیمتون کردیم. موضوع سفر آقای دکتر لاریجانی به بلگراد رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. خب موضوع دیگری که امروز میخوایم بهش بپردازیم و شاید آخرین موضوع برنامه ما باشه با توجه به زمانی که داریم، موضوع بحث مالیات هاست. مالیات ها یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور هستش که به ویژه برای فعالین اقتصادی مورد اهمیت هست. دولت از این راه کسب درآمد میکنه، اما مالیات دهندگان و کسانی که مالیات رو میپردازن قائل به این هستن که دولت باید کمی هم روی این موضوع، به ویژه در شرایطی که شرایط اقتصادی کشور شرایط سخت و پیچیده‌ای شده، مماشات کنه و کمی هم جانب مالیات دهندگان رو بررسی بکنه. یکی از موضوعات این نظام مالیاتی کشور ما بحث معافیت هایی است که در نظام مالیاتی وجود داره و در حوزه های مختلف برخی از جاهایی که باید مالیات بپردازن به بهانه های مختلف از پرداخت مالیات شونه خالی میکنن و بار مالیاتی کشور میفته روی نهادهای اصلی که یا نهادهای شناخته شده ای که دارن مالیات رو میپردازن و این موضوع الان مورد بحث نمایندگان مجلس و همینطور سازمان امور مالیاتی است که حالا به ویژه در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشتر دارن در رابطه با این موضوع صحبت میکنن. فعلا در این بخش میخوایم گفتگویی رو داشته باشیم در رابطه با این موضوع با جناب آقای جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران. آقای جعفریان سلام، ظهرتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزی، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتونم.
سلامت باشید انشالله. آقای جعفریان بفرمایید، گرچه میدونم که اتاق اصناف اساسا تمایلش به این هستش که مالیات ها تا حد امکان کاهش پیدا بکنه، چون جایگاه اصناف و جایگاه اتاق اینه که سعی کنه شرایط بهتری رو برای واحدهای صنفی آماده بکنه، حالا بفرمایید در رابطه با این معافیت ها و این شناسایی ها دولت بعد چه اقدامی انجام بده؟
با همونطور مستظر هستید به دقیقاً درست فهمیدین هستید. ببینید، یک از آفیت های بزرگ اقتصاد کشور ما همین معافیت های مالیاتی هست که در کشور برقراره، چون مستحضر است که معافیت های مالیاتی ما دو محور داره، یا قانون محوره یا شخص محوره، و هر دوتاش آفتی هست برای اقتصاد کشور ما.
یعنی ما شخص محوره آقای جعفریان؟
شخص مستحضر هستید که ما قانون ما یا بستر مرجعیت بران یا تاییدی هم بکنم که این بخش معافه یک قانون گذار این همه معافیت از ماده 132 قانون مالیات ها گرفته رفته جلو تا 139، اینجا این همه معافیت ها دادیم. معافیت ها برای مناطق آزاد دادیم، معافیت ها برای خدمت شما عرض کنم که در بخش های متعددی دادیم که ما نباید این معافیت ها رو بدیم. این معافیت ها وقتی میدیم عملا یک گپی بین اقتصادی ایران به وجود میاد که اون قابل رصد نیست. در همین چیزی که شما فرمودید، عجم فرار مالیاتی از کجا اتفاق میفته؟ یه بخش من اعتقاد دارم تو همین خدمت شما معافیت های مالیاتی اتفاق دار خواهد افتاد. اگر ما بگوییم همه کسانی که در کشور ما فعالیت میکنن دارای معافیت مالیاتی هست، این گپ ها به وجود نمیاد، این خدای نکرده فساد ها به وجود نمیاد. وقتی شما یک چیز رو معافیت میذارید، یعنی رانت ایجاد داری میکنید. به تمام مجلس ها من خدمت کمیسیون اقتصادی عرض کردم همه
آقای جعفریان
همه معافیت ها بایستی در سطح مالیاتی برداشته بشود و همه شون اگه قرار است که با نرخ صفر محاسبه شه صفر محاسبه شود، ولی حتما معافیت ها باید ساماندهی بشه تا این اقتصاد ما بتواند در شفاف سازی به ما کمک بکنه. یه وقتی اونی که فرمودین اصلاف دلشون میخواد که کمتر بشه، ما میگیم مالیات بر اساس درآمد بایستی گرفته بشه. ما نمیگیم حتما مالیات یه جبا کم بشه. کسی که فعالیت میکنه و اقتصاد رو در اقتصاد داخلی و فعالیت اقتصادی داره، بنگاه اقتصادی باید مالیات چه بده. منتها ما سه تا مبحث بیشتر نداریم، از کی بگیریم، چقدر بگیریم و چجوری بگیریم مالیات رو. از ما به غیر سه شق دیگه ای نداریم. من خواهش داشتم اینه که هستالی دقیقا جان مرزی این که فرمودیم درسته. ما میگیم هنوز بعضی جاها ما مالیات داریم به درستی که نمیگیریم، و چه بسا که از همین هست یه بخش کم میدن. ممکنه 4-5% اصناف فعال هستن و اینها مالیات کمتری برن پرداخت میکنن. ببینید فرار نمیگم، ما کمتر پرداخت میکنن. ما باید به اینها هم ساماندهی بکنیم. ما باید قانون به درستی در کشور ما اجرا بکنیم انشالله، تا بتوانیم از شفافیت اقتصادی در کشور بهره مند بشیم.
آقای جعفریان، بعضی از صنوف همچنان در مقابله با مالیات به ارزش افزوده دارن مقاومت میکنن و مخالفت میکنن و اجرا نمیکنن. از جمله این صنوف هنوز ظاهرا تلافروش ها هستن که علارغم این که مالیات و ارزش افزودهشون رو دارن از خریدار میگیرن، اما موقع پرداخت هنوز شفافیتی وجود نداره. برخی اظهارات مسئولین هم این بود که اساسا مالیات ارزش افزوده رو تلافروشان پرداخت نمی کنن.
ببینید جناب آقای معلی، من اینا اگه اجازه بدید یکم من با شما زاویه داشته باشم. اینو قبول ندارم. ما 1189 گروه ما 1389 گروه طلافروش رو مشمول مالیات کردیم، درست شد؟
درسته.
وقتی ما مشمول مالیات کردیم، همه بانک‌های مثلا ویترینی‌های ما که در با مردم در ارتباط هستن مشمول مالیات ضبط شده شده.
درسته.
و اینا 36,000 باید سمی در سطح کشور بوده، تو اونجایی که من خبر دارم باره نزدیک به 7,096,000 خودی باید بسته شده. یه بخشش به خاطر عدم شفافسازی و عدم موقع در چارچوب فرایند رسیدگی به معدی ابلاغ نکردن شد. و ما بعد از 5 سال 6 سال 10 سال به معدی مالیات آنچنان اعلام میکنیم به معدی میگه از توان پرداختش خارجه میگه مباحثش میبنده. ببینید من ما نمیگیم مالیات نگیرید، ما میگیم مالیات به درستی بگیریم. ببینید شما هیچ جای دنیا بر ذات طلا مالیات نمیگیرن، ما اومدیم به ذات طلا مالیات دستیم، درست شد؟ حالا البته تو این لایه که هم جدیدن اومده خوشبختانه با تعهدی حتی دوستان من کمیسیون اقتصادی از من گرفتن در جهت شفافسازی کار انجام بدیم، خوشبختانه در این لایه هست شده به ذات طلا مالیات هست شده. یادتون باشه
یعنی خدا خیرتون بده، الان بعد از این اگر خلق الله مردم برن مالی طلا بخرن بعد تصویب، بله بله بعد تصویب،
فقط اصل مالیات به ذات مالیات به ذات طلا اصلا مشمول مالیات نیست. همون که شما صدر هستی، ما یک زیری که 1000 سال زیر خاکی پیدا کرده، یار میگه زیر خاکی پیدا کرده، از طلا فلزی است که همیشه از حالتی به حالتی دیگه تبدیل میشه و هیچ وقت از بین نمیرود.
بله.
بنابراین از یک طرف فرهنگ ما از قدیم پدران ما بودن، پدران شما بودن، اگه یک پولی را پس انداز کرد سری میدادن به خانوشون میگفتن برو این یه طلا یه چیز بخر که برابری سرمایهش رو حفظ بکنه و بعد برای خونه خریدنشون، برای عروسی پسرشون، برای عروسی دخترشون میرفتن این هزینه میکردن، جهیزه میگرفتن یا برای پسرشون عروسی میگرفتن از همین طلا که سالهای سال ذخیره کرده بودن انجام میدن. ما یه همچین فرهنگی داریم، بنابراین ما میگیم که طلا فروشا مشمول مالیات هم منتها همونجور که در لایحه هست مالیات بر سود و هزینه ساختش،
بله هم اجرت معروف که تو بازار هست.
این ترکیه که ما 3 سال اجرت طلا نمیدونه چیه، امروز دومی صادر کننده طلا در دنیا شده. از کی؟ همین ایرانی ها رو برشته برده اونجا فرش قرمز هم بهشون پنگ کرده. الان من متاسفم بگویم که عمان فرش قرمز داره طلا فروش های ما پنگ کرده که بیان تو عمان من سرمایه میدم کار بهتون میدم برید فرش صادرات بکنید. ببینید ما باید اینا،
یعنی الان مالیات ها باعث شده که این طلا فروش ها ما برن
مالیات. مالیات یه بخششه، مالیات یه بخششه، یه اعتماد کوچیک. من حتی ببینید که یه چیزی هم یاد باشه در طلا فروش ها یاد باشه، ما بالای 45% اشتغالمون توسط خانم ها در طلا سازی و طلا فروش ها. یعنی اگر ما در کشورمون اشتغال بتونیم ایجاد بکنیم 45-50% نیروهایی که میتوان تو خونه باشن ما میاریمشون بیرون و بعد اشتغال ایجاد میکنیم برای اینا و این خیلی خوبه. در بود جهانی شب به نام کشور ماست.
البته فکر نمی کنم اونا جز آمارهای بیمه و فلان و اینا بیان و من
صد درصد
خب آقای جعفریان عزیز ممنونم از این گفتگوی گرمی که با هم داریم، اما بمونید پای خط. آقای گرمابی هم با ما خواهند پیوست، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و با ایشون هم در رابطه میخوایم صحبت بکنم. بمونید شما پای خط که میخوایم با احسمون رو ادامه بدیم. آقای گرمابی سلام. آقای گرمابی صداتون خیلی ضعیف میاد، فکر کنم شما همون جایی هستین که آقای طاهرخانی بودن. من صدای شما رو ندارم، حالا تا ارتباطمون با آقای گرمابی درست بشه و باز یک کیفیت خوبی رو پیدا بکنه، من از آقای جعفریان میخوام که بحث رو ادامه بدیم با ایشون، چون نقطه نظرات آقای گرمابی میتونه کمک بکنه به این بحث. خب الان این بحث لایحه و اصلاح لایحه آقای جعفریان تا کجا پیش رفته؟
تا مصادره تا مجلس ماده 28 رو مجلس تصویب کرده، در کمیسیون اقتصادی سومی شورش تموم شد، رفت سمت سمت تا ماده 28 رو تصویب کرده و الان انشالله بعد از که تشریف بیارن نمایندگان محترم ما در مجلس ادامه بحث رو شروع خواهند کرد که انشالله 53 ماده رو 50 ماده تصویب بکنن و بعد بپسن رو شورا نگهدارن.
به امید خدا. آقای گرمابی صدای من رو دارید؟
صدای شما رو دارم. شما
خب ما بله ما هم الان صدای شما رو با کیفیت و خیلی خوب داریم. بفرمایید آقای گرمابی، در رابطه با این معافیت هایی که در قانون مالیات ها وجود داره و به ویژه بحث مالیات به ارزش افزوده،
از لحاظ بنده ما هر چی این معافیت ها رو بیشتر کنیم فشار بر روی سایر مالیات دهندگان افزایش پیدا میکنه، چون به هر حال درآمد مالیاتی یه درآمد عمده این دوستا باید برای کشور باشه که هست، و قطعا ما با معافیت مالیاتی بیشتر دو کالاهای مختلف فشار رو مضاعف میکنیم روی کسانی که مالیات میدن و به هر حال راحت‌تر میشه ازشون مالیات گرفت. با این معافیت ها من با به طور گسترده موافق هستم و باید سعی کنیم که کاهشش بدیم.
درسته. خب اما روشی که دارین برای کاهشش ترپیش میگیرید آیا مورد نظر و تونستین جمع بکنید نظر فعالین اقتصادی رو، نظر اونها رو هم داشته باشین؟
مسئول تایید کردن این حساب لایحه این طرح میخوام کمیسیون اقتصادی بوده، قطعا من در جریان بودم دور که جلسات متعددی داشتن با اصناف مختلف جلسه داشتن و قطعا تا جایی که امکان داشته نظرات رو اعمال کردن، ولی به هر حال نمیشه نظر همه رو مجاب کرد و نظر همه رو به صورت موافق داشت. قطعا ملاحظات مختلفی بوده، ولی مطمئن هستم همکاران ما در کمیسیون اقتصادی با همه اصناف صحبت کردن و مشکلات رو کاملا در جریان هستن.
آقای گرمابی، نمیشه توی قانون یک این بحث معافیت های مالیاتی رو یه جوری مدیریت بکنید که مثلا برای یه بازه زمانی باشه یا برای یه هدف خاصی باشه، یه جوری از این ابزاره با توجه به زمان استفاده بکنیم، صفر یا یکی نباشه که یا معاف میشن یا باید حتما مالیات رو بپردازن؟
البته تو بعضی از موارد این داره اجرا میشه، مثلا شما برای تأسیس واحدهای صنعتی تولیدی در بعضی از نواحی هست مثلا میگن 10 سال معافیت مالیاتی هست، 13 سال هست، در بعضی از موارد این اجرا میشه. در حال حاضر برای کالاهای مختلف معافیت هایی که در نظر گرفته شده مهلت زمانی دیده نشده.
خیلی خب، بسیار خب. آقای جعفریان ببین مجلس هم کاملا با شما همراهه دیگه. آقای جعفریان میگم مجلس هم کاملا با شما همراه ظاهرن.
بله نه، من عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت به عزیز برادرمون گرمابی عزیزمون. ببین مجلس با ما همراه، ولی عملا من همینقدر معافیت هایی که الان در مورد تحصیل افسوده دیده شده من مخالفم. ببینید تحریز آقای وزیر فرهنگ هنر ما میگه مجلس بلو با 30,000 تن نمیتونه 1,000 تن در کاغذ داره میکنه. خود معافیت کردن کاغذ در رابطه وارد تشریف افسوده و مالیات های دیگه همین را ایجاد میکنه و کاغذی وضعیتی که داریم در کشور موجود نیست. چرا ما نتونستیم عدم نظارتمون دقت کنیم حتی به این معافیت هایی که داریم میدیم؟ چون نظارت کامل نداریم، این معافیت گسترده میشه، وقتی گسترده شد خود نمیگرده راند وجود میاره. من این نمیخوام، دقیقا مجلس همراه هست، ولی من نمیدونم چرا فقط اینا معافیت داریم. در مورد مستقیما من معافیت الا ماشاءالله داریم.
درست.
آقا چند درصد اقتصادمون از منطقه از مرکز استان خارج شده، 60 کیلومتری خارج شده و بعد اومده اونجا فعالیت اشتغال ایجاد کرده؟ فعالیت دیگه چرا سرمایه تو سیستان مجلسان رفته؟ چرا سرمایه رفته این آورد؟ میبینیم عملا نرفته. یعنی بعد میاد در منطقه اصفهان میاد در حوض بشه فعالیت نیدی یه جوری من با ممیز کنار میام. ببینید ما میخوام بگیم که اینا باید یا نظارت داشته باشیم و بعدم شفاف سازی بشه و معافیت ها به درستی داده بشه. من اصلا با معافیت، من به عنوان یک فرد ایرانی، یک فرد ایرانی که در بخش اقتصاد به عنوان شاگرد شما فعالیت میکنم، مخالفه این دادن این معافیت های متعددی هستم که در قانون های متعددی ما میدونم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم آقای جعفریان که در گفتگو ما شرکت کردین. آقای گرمابی، نکته پایانی شما رو هم شنونده هست.
من سوال کردم، مجلس توجه داره به این مباحث مشکلاتی که توی مباحث هم مالیات بر ارزش افزوده هست، هم به طور خودی در مباحث مالیاتی این طرح هم طرح نسبتا جامعه بود، حالا مشکلاتی داشته که برگشته به کمیسیون اصلاح بشه، ولی امیدوارم با متعرف شدن این طرح یه مقدار مشکلات به خصوص واحدهای تولیدی ما کمتر بشه و بتونیم به هر حال یه مقدار از مشکلات رو تو آینده نزدیک برای اونا کم
و امیدوارم که مجلس یه مقداری با دقت بیشتر این مصادیق معافیت رو مشخص بکنه که بعداً جا برای سوء استفاده باز نشه.
بله قطعاً
باید دادن بخشنامه
اعتراض. آقای جعفریان هنوز هستن؟ بله بله.
من فقط اینکه بگم هم منجر این نشه که ما 53 تا ماده داشته باشیم، بله با 400 تا بخشنامه دستور عمل داشته باشیم، یعنی ما 53 تا ماده قانون ما تشخیص فعلا ساری جاری داریم، 1030 تا کتاب برای مالیات داریم.
خیلی ممنون.
نشون میده که ما گپ های متعددی این وسط وجود داشته که اومدیم